ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد بیانات قمندان امنی کندهار که گفته است با بسیار از رهبران طالبان صحبت کرده. حکومت تا دو روز دیگر سیاست خود را در مورد تمدید آتش بس اعلان می کند و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
قمندان امنیه ولایت کندهار میگوید که با رهبران طالبان در داخل و خارج از افغانستان گفتگو کرده است. 14 پلیس سرحدی در ولسوالی چایاب ولایت تخار کشته شدند. پاکستان در لیست کشورهای شامل ساخته شد که به خاطر تمویل تروریسم تحت نظارت قرار دارند. قمندان امنیه ولایت کندهار میگوید با رهبران طالبان در داخل و خارج از افغانستان در مورد مذاکرات صلح گفتگو کرده است. جنرال عبدالرازق گفته است که در دو ماه گذشته وی با رهبران طالبان در حضور نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر 4 بار ملاقات کرده است. جنرال عبدالرازق با اظهار این که در این پروسه حکومت مرکزی افغانستان شامل نیست گفت:
ما با طالبان با اعضای شورای کویته یا در اینجا و یا هم در خارج از کشور چندین بار دیده ایم. این پروسه جریان دارد و رئیس جمهور در آن شامل نیست.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. 14 پلیس سرحدی در ولسوالی چایهاب ولایت تخار کشته شدند. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار صبح امروز به رادیو آزادی گفت:
ساعت 2:30 طالبان یک حمله فوجی را در پوسته پلیس سرحدی در روستای قاسم بن نوابود فیض‌آباد که مرز میان تاجیکستان و افغانستان است در اونجا به هم انداختن که متاسفانه بعد از درگیری یک ساعته 14 نفر از پلیس سرحدی به شهادت رسیدند.
ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میخواند تایید کرده که این حمله توسط افراد این گروه صورت گرفته است. ضیاء‌الحق خوشنود قمندان امنیه ولسوالی شهرک ولایت غور میگوید طالبان یک دختر را به اتهام فرار از منزل در منطقه خرسنگ این ولسوالی 30 شلاق زدند. به گفته آقای خوشنود این رویداد حدود یک ماه قبل صورت گرفت، اما اینک ویدیو آن در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که گویا این رویداد یک روز قبل صورت گرفته است. منطقه‌ای که این دختر در آن محکمه صحرایی و شلاق زده شد در کنترل طالبان قرار دارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پاکستان در لیست کشورهای شامل ساخته شد که به خاطر تمویل تروریسم تحت نظارت قرار دارند. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF که در پاریس مستقر است دیروز پاکستان را در لیست کشورهای تمویل کننده تروریسم برای آن شامل ساخت که به گفته این اداره پاکستان منابع تمویل تروریستان را در داخل قلمرو خود مسدود نکرده است. دلیل دیگر این تصمیم موجودیت پناهگاه‌های طالبان در قلمرو پاکستان و فعالیت افراد مانند حافظ سعید خوانده شده که در لیست سیاه ایالات متحده آمریکا شامل است. اما اعظم خان وزیر امور داخلی پاکستان آمریکا و کشورهای اروپایی را متهم کرده است که به گفته وی این اداره را به گرفتن این تصمیم مجبور ساختند. ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی این کشور به شمول جرمنی از این تصمیم حمایت کردند. صرف کشورهای چین و ترکیه با آن مخالفت کردند که از تصویب آن جلوگیری نشد. قصر سفید و کرملین به طور همزمان اعلان کردند که رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه در ماه جولای در شهر هلسینکی پایتخت فنلاند ملاقات خواهند کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت احتمال دارد ملاقات وی با ولادیمیر پوتین بعد از اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ناتو صورت بگیرد. این اجلاس به تاریخ 11 و 12 ماه جولای در شهر هلسینکی دایر می شود. قبلا نیز پیش بینی شده بود که ملاقات بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در شهر هلسینکی صورت خواهد گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که در جریان چند روز گذشته بیش از 1000 نظامی آن کشور را از سوریه خارج کرده است. به گفته ای آقای پوتین، این نظامیان روسی توسط ده‌ها تیاره از سوریه بیرون شدند. ولادیمیر پوتین امروز در مراسم فراغت افسران پانتون نظامی آن کشور در کرملین گفت پروسه خروج نیروهای روسی از سوریه ادامه خواهد داشت. روسیه و ایران از متحدان کلیدی رژیم بشار الاسد در جنگ داخلی آن کشور محسوب می شوند. و خبر آخر این که در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه امروز 4 مسابقه برگزار خواهد شد. امروز تیم‌های فوتبال انگلستان در برابر بلژیم و تیم پاناما در برابر تونس در گروه جی در برابر هم قرار می‌گیرند. همچنان تیم‌های فوتبال سنگال در برابر کولومبیا و تیم ژاپن در برابر پولند در گروه اچ با هم مسابقه می‌کنند. در مسابقات دیروز تیم کوریای جنوبی تیم جرمنی را 2-0 شکست داد. تیم فوتبال جرمنی از بازی‌های جام جهانی فوتبال حذف شد و این نخستین بار است که تیم فوتبال جرمنی قبل از رسیدن به دور دوم رقابت‌ها از بازی حذف می‌شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. قمندان امنی کندهار میگوید در دو ماه اخیر با بسیار رهبران طالبان در تماس بوده و اکثریت آنها به پروسه صلح تمایل دارند. ریاست اجرایه میگوید حکومت به زودی سیاست خود را در رابطه با تمدید آتش بس اعلان میکند. یک سخنگوی ریاست اجرایه گفت
تلاش ها جریان داره که چی سیاست را ما بعدن اعلان میکنیم. روز شنبه شما مردم افغانستان و همکاران به این دلیل ما شریک ساخته خواهد شد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید فساد در سکتور معارف باعث تباهی نسل آینده می شود.
فساد اگر در جاهای دیگه باشه شاید چند پول مزایه شد، اما فساد در وزارت معارف موجب از بین بردن نسل ها و اعتماد است.
پروسه ثبت نام کاندیدا برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به کجا رسیده است؟ رئیس این کمیسیون سوال داشت.
هر هغه څوک چې زمونږ ابتدایي لیست ته لاره پیدا کوي د هغوی نومونه به بیا چې د کمیسیون لخوا تصویب شي هغه به بیا اعلانیږي.
ایران امریکا را مسئول مشکلات اقتصادی این کشور می شمارد، اما امریکا بر بیکفایتی رهبری ایران تاکید می ورزد. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال و همچنان برنامه آشیانه به نشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. قمندان امنی کندهار می گوید گفتگوهای صلح با طالبان افغان را در خارج از کشور آغاز کرده، اما کابل در جریان این گفتگوها نیست. جنرال عبدالرازق می گوید که در دو ماه گذشته وی با رهبران طالبان در حضور نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر 4 بار ملاقات کرده است. در این حال شورای عالی صلح میگوید از هر حرکت افغانان، نهادهای اجتماعی و علمای دینی که منجر به صلح شود استقبال میکند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
قمندان امنیه ولایت قندهار ادعا میکند که با رهبران طالبان در داخل و خارج از افغانستان در مورد مذاکرات صلح گفتگو کرده است. جنرال عبدالرازق میگوید در دو ماه گذشته وی با رهبران طالبان در حضور نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر 4 بار ملاقات کرده است. جنرال عبدالرازق با اظهار اینکه در این پروسه حکومت مرکزی افغانستان شامل نیست گفت ملاقات های آنها ادامه دارد، اما با گفته وی رئیس جمهور اشرف غنی در این جریان دخیل نیست. قمندان امنیه قندهار افزود که طالبان بر حکومت مرکزی بی‌باورند و با گفته وی حکومت مرکزی آنچه را که به طالبان وعده داده عملی نکرده است.
دلته مورد نړیوال شرکانم لرو نو هغه پدې کې و شامل دي.
ما در اینجا شرکای بین‌المللی داریم، آنها اکنون در این روند شامل می باشند. خبر خوب این است که آنها با ما کمک می کنند که خواستهای طالبان برآورده شوند تا آنها به شکل یک تنظیم سیاسی و ملی در داخل کشور حرکتشان را فعال سازند.
نو دی کولای سره سپیدوتان کې بل حرکت شروع کړي.
قماندان امنیه ولایت قندهار همچنان گفته است که اگر با رهبران طالبان به موافقت برسد، اعضای شورای کویته به افغانستان عودت خواهند کرد. به گفته قماندان امنیه قندهار، در این گفتگوها در مورد شمولیت عده‌ای از اعضای طالبان در کابینه، شورای ملی و برخی از ادارات مهم دولتی نیز شامل می باشد. قماندان امنیه قندهار افزود که بیش از نیم اعضای شورای کویته به ادامه گفتگوهای صلح خوشبین هستند. هرچند ریاست جمهوری افغانستان در این مورد چیزی نگفت، اما شورای عالی صلح میگوید هر حرکتی که به صلح و آشتی در این سرزمین به انجامت استقبال میکند. احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان امروز پنجشنبه برای آزادی گفت:
هر حرکتی که توسط هر شهروند این سرزمین به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح افغانستان قدم برداشته میشه و انجام میشه، بدون شک او را ما استقبال میکنیم. اگر اون تماس های افغان ها هست در هر سطح که هستند، یا هم حرکت های مدنی هست، یا کاروان های پیاده آمدن هست به طرف کابل، و یا هم صدا بلند کردن اصناف و اقشار مختلف مردم افغانستان در هر منطقه افغانستان هست.
این در حال است که بعد از آتش بس 3 روزه در ایام عید فطر ظاهراً تلاش ها برای رسیدن به یک توافق با گروه طالبان روی آغاز مذاکرات مستقیم این گروه و حکومت افغانستان بیشتر از پیش شدت یافته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت پس از ختم آتش بس در 2 روز دیگر سیاست خود را در خصوص ادامه و یا ختم آتش بس اعلام خواهد کرد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در تلاش تامین صلح در کشور بوده و در این خصوص حمایت مردم جهان را با خود دارد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که یک روز دیگر تا ختم میاد تعیین شده آتش بس یک جانبه سوی حکومت با طالبان مسلح باقی مانده است، ریاست اجرایی میگوید که حکومت موقفش را در خصوص ادامه و یا ختم آتش بس تا 2 روز دیگر اعلام میکند. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت در تلاش است تا صلح از طریق گفتگو میان دو طرف در کشور تامین گردد.
حکومت قطعا در تلاش است که از راه گفتگو و مذاکره ما شاهد استقرار صلح و ثبات در افغانستان باشیم. تلاش ها جریان داره، اما ای که چیز سیاست را ما بعدن اعلان میکنیم، روز شنبه با مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی ما شریک ساخته خواهد شد.
آقای میثم میگوید در خصوص تلاش ها برای تامین صلح، حکومت افغانستان حمایت مردم و جامعه جهانی را نیز با خود دارد. در این حال وزارت دفاع افغانستان نیز روی تامین صلح از راه گفتگو تاکید داشته، اما میگوید در صورتی که طالبان با آتش بس لبیک نگویند، در برابر آنهایی که صلح میخواهند صلح و در برابر آنانی که صلح نمیخواهند دست به جنگ میزنند. محمد راتمنه سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر طالبا آتش بس را ادامه بدهند چه خوب است که مسئله افغانستان پشت میز مذاکره و از راه صلح حل شود. در غیر آن همان گزینه صلح و جنگ به حیث همو آخرین آمیزه نزد ما مطرح است.
اصوی هم مرادعلی مراد قماندان عمومی گارنیزون کابل به این باور است که آتش بس در مراحل بعدی هم تعقیب گردد تا نتایج نهایی آن منتج به ختم جنگ و تامین صلح در کشور گردد. پس از آن که طالبان مسلح در پایان عید سعید فطر ختم آتش بسشان را به حکومت افغانستان اعلام کردند، این آتش بس به طور یک جانبه برای مدت 10 روز دیگر از سوی حکومت تمدید گردید، اما طالبان به آن پاسخ مثبت ندادند. خالد پشتون یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه نسبت به آتش بس 3 روزه به طور دو جانبه و همچنان تمدید آتش بس یک جانبه از سوی حکومت خوشبین است و میگوید این آتش بس زمینه ساز کاهش حملات طالبان در شماری از شهرها و پیدا شدن بارها برای صلح در کشور شده است. وای میگوید حالا نسبت به هر وقت دیگر شرایط مساعد شده، ذهنیت ها برای صلح آماده است. این که حکومت و طالبان میخواهند یا نمیخواهند، مردم از لحاظ روانی برای تامین صلح آماده هستند و تامین صلح امکان دارد و ممکن در آینده نزدیک روند گفتگوها نیز با جدیت آغاز گردد. آقای پشتون میگوید که آتش بس چند روزه در کشور سبب شد تا طالبان مانند گذشته دست به حملات تهاجمی در شهرها نزنند و این نشان داد که آنان تا حد به آتش بس یک جانبه از سوی حکومت احترام قائل شدند. در این حال یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی افغان با توجه به وضعیت طالبان و چگونگی ذهنیت عامه در برابر آنان میگوید که طالبان به جز گفتگو راهی دیگر نداشته و زود و یا دیر به میز مذاکره حاضر خواهند شد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید موجودیت فساد در سکتور معارف باعث تباهی نسل و از بین بردن اعتماد می گردد. آقای غنی روز پنجشنبه در مراسم آغاز امتحان جمعی بست‌های معلمان در کابل گفت در تمام ادارات افغانستان مقرری‌ها به اساس لیاقت و تجربه انجام می‌شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید حمایت همه جانبه از اصلاحات برای مردم این جرأت را میدهد تا در برابر هر نوع فاسد و غاصب ایستاده شوند. آقای غنی میگوید استخدام هزاران معلم از طریق رقابت آزاد یک آغاز خوب برای اصلاح سکتور معارف که قبلا مشکلات متعدد در آن وجود داشت میباشد.
زغوارم دی پوهنی لبوزارت نمانن وکم چه لدیر بد حالت نن دی اصلاحاتو لویا کاری شروع کرد. فساد اگر در جاهای دیگه باشه شاید چند پول مزایه شه، اما فساد در وزارت معارف موجب از بین بردن نسل ها و اعتماد است. از این جهت بود که فیصله واضح می بود که تمام بست‌های معلمین در قدم اول باید به امتحان آزاد گذاشته شه، و همچنین تعهد امرای شما است که تمام اداره به اساس شفاف استخدام میشه.
آقای غنی این سخنان را روز پنجشنبه در مراسم آغاز امتحان جمعی بست‌های معلمان در کابل بیان کرد. حدود 4 ماه قبل به دستور رئیس جمهور غنی نزدیک به 18,000 بست برای رقابت آزاد از سوی اداره خدمات ملکی اعلان گردید. نزدیک به نصف بست‌های یاد شده مربوط به معلمین است که روند امتحان آن از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اخذ می‌گردد. از سوی هم نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید به خاطر 18,000 بست اعلام شده در تمام افغانستان 280,000 نفر ثبت نام کردند که 80,000 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند. بر اساس معلومات آقای نادری این امتحان به جز از کابل در تمام ولایات افغانستان تکمیل شده و در آینده نزدیک افراد موفق این پروسه استخدام می شوند. از سوی هم شماره افرادی که در این پروسه اشتراک کردند می گویند اگر کامیاب هم نشوند و در امتحان عدالت تامین شود آنان ابراز خرسندی می کند. مریم و محمد امیر دو تن از اشتراک کننده ها می گویند. وی میگوید خواست من این است که در این روند مداخله صورت نگیرد، زیرا هر قدر که پروسه شفاف باشد به همان اندازه تلاش به خاطر نفوذ در این پروسه بیشتر میگردد.
بله ما بسیار خوش هستیم، بسیار پروسه خوب است، ما خوشحال هستیم از پروسه.
در این حال میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف در این مراسم گفت از اماره ساختمان ها برای مکاتب تا روند استخدام معلمین در افغانستان همه شفاف می باشد. به گفته آقای بلخی تعیین معلمین مسلکی و متحد از طریق رقابت آزاد سطح اعتماد مردم بخصوص نسل جوان را بیشتر می سازد.
گزارش بود در مورد مقرری های معلمین. در همین حال معلمین 113 مکتب در غور در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان خیمه تحصن برپا کردند. این معلمین هشدار می دهند که اگر معاششان به زودی پرداخت نشود دروازه های ریاست معارف و مکاتب را می بندند. عبدالقادر غفوری گزارش می دهد.
معلمین 113 با مکتب در غور صبح امروز در برابر ریاست معارف این ولایت به دلیل عدم پرداخت حقوقشان از سوی دولت دست به تجمع اعتراضی زد و سپس خیمه تحصن برپا کردند. این اعتراض کننده ها میگن بیش از یک سال میشود که معاششان را دریافت نکردند و هر بار که به ریاست معارف و اداره محلی مراجعه میکنند با آنان وعده‌های دروغین داده میشود. معترضان هشدار میدهند که اگر معاششان پرداخت نشود دروازه ریاست معارف و مکاتب را به روی شاگردان بسته میکنند. عبدالقادر و محمد سلیم دو تن از این
مدت یک سال می شود که معاشات معلمین ما پرداخت نشده است و معلمین ما از این بیشتر دیگه اصوله ایزی را ندارن که به مکتب حاضر شوند و بدون معاش دیگه کار بکنن. و اگر در صورتی که معاشات ما را پرداخت نکنن ما و اینمی حرکت های مدنی و تظاهراتی خود ادامه می دهیم.
معلمین امروز جمع شدن به خاطر حقوق و معاشات خود به تظاهرات و حرکت های مدنی دست دادن. در صورتی که زیب و بعد معاش معلمین اجرا نشود معلمین دیگه رفتن حصوله با مکاتب ندارن، مکاتب بسته است.
اما خیلی لحمت مبارز سرپرست ریاست معارف غور علت اجرا نشدن معاش معلمین این مکاتب را مسئول گزارش دادن این مکاتب از سوی رئیس پیشین امنیت ملی غور میداند و میگوید تا زمانی که امنیت ملی این ادعایش را پس نگیرد معاش این معلمین پرداخت نمیشود. آقای مبارز میگوید
ما از طریق مراجع مختلف چیزی که وظیفه ما بود تعقیب کردیم، متاسفانه نتیجه نداد. فعلا هم دوسیه تحت دوران است و تا زمانی که سارنولی استناف غور تصمیم نگیره یا مستوفیت ولایت غور آماده پرداخت معاشات نشوه یا ریاست امنیت ملی گزارش خود پس نگیره، ما توانایی پرداخت معاشات از نار نداریم.
خواستیم دیدگاه ریاست امنیت ملی غور را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این ریاست حاضر به گفتگو نشدند. سال گذشته رئیس پیشین امنیت ملی غور 113 با مکتب این ولد را به دلایل مختلف مسدود گزارش کرد. باز ریاست مستوفیت غور خواست تا زمانی که مشکل این مکاتب حل نگردد معاش معلمین را پرداخت نکند.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه هست درخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید قرار است فهرست ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها گردآوری شده امروز در یک نشست علنی تصویب گردد. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که پس از تصویب فهرست نامزدان احتمالی اعلان خواهد شد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اسناد نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از تمامی بخشای کشور به مرکز انتقال داده شده است و از سوی این کمیسیون بررسی شدند. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت این اسناد در حضور نهادهای ناظر، فعالان مدنی و رسانه‌ها در یک نشست علنی تصویب و پس از آن نخستین فهرست نامزدان احتمالی اعلام خواهد شد.
پس از تصویب کمیسیون نام‌های کسانی اعلام خواهد شد که به فهرست نخستین نامزدان احتمالی راه یافتند. کسانی که به فهرست نخستین نامزدان راه نیافتند می توانند به کمیسیون رسیدگی با شکایت‌های انتخاباتی به اساس قانون شکایت درج کنند. شکایت هایی که موجه باشد از سوی کمیسیون شکایت با کمیسیون انتخابات شریک ساخته می شود و پس از آن نامزدان نهایی را اعلام می کنیم.
روند ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در پنجم ماه جوزای سال روان آغاز و در 22 همین ماه پایان یافت. تا کنون 6000 تن در سراسر کشور خودشان را برای احراز کرسی های ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها نامزد کردند که از این میان 2454 تن برای راهیابی به ولسی جرگه و 3731 تن دیگرشان نامزدان احتمالی شوراهای ولسوالی ها هستند. بر اساس زمان بندی کمیسیون مستقل انتخابات قرار بود فهرست نخستین نامزدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها براز پنجشنبه هفتم سرطان اعلام گردد. حال دیده شود که در فهرست نخستین نامزدان احتمالی چه شمار از این نامزدان به انتخابات 28 ماه میزان سال روان راه خواهند یافت. با این همه شریفه زرمتی یکی از کمیشنران پیشین کمیسیون مستقل انتخابات بررسی اسناد نامزدان را در نشست علنی به شفافیت این روند بسیار مهم می‌خواند و به آن تاکید می‌ورزد. او می‌گوید بررسی اسناد نامزدان در نشست علنی برای بهبود کار و شفافیت روند ضروری و یک پروسه خوب است. بر اساس قانون کمیسیون این صلاحیت را دارد که در نشست‌های داخلی اعضای دارالانشا و کمیشنران اسناد نامزدان را ارزیابی کند. شمار از نهادهای ناظر انتخابات به بررسی دقیق و همه‌جانبه اسناد نامزدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها تاکید می‌ورزند. در این میان مرادعلی مراد قماندان عمومی گارنیزیون کابل میگوید برای 340 ولسوالی در 34 ولایت کشور مواد انتخاباتی، تکنیکی و لوجستیکی رسانیده شده است. با این حال نبود امنیت بیشتر از هر چیز دیگر چالش بزرگ در برابر روند انتخابات 28 میزان سال روان خوانده می شود. اما با این همه نگرانی ها مقام های امنیتی از تامین امنیت مراکز رایدهی و روند انتخابات اطمینان می دهند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is a
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Why seize this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور ایران واشنگتن را به ارتباط مشکلات عمیق اقتصادی کشور خود مقصر می‌داند. اما ایالات متحده در اشاره با تظاهرات اخیر در ایران می‌گوید که مردم ایران از فساد و بی‌کفایتی رهبران خود به سطوح آمدند. موضوع را سلطان محمد سرور پیگیری کرده است.
رئیس جمهور ایران با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی در این کشور و اعتصاب در بازار شب گذشته به مردم سخنرانی تلویزیونی داشت. او امریکا را در این مشکلات مقصر دانست ولی تأکید کرد که ایران مشکلات و فشارها را تحمل می کند اما استقلال خود را فدا نخواهد ساخت. او از مردم خواستار شد تا با هم متحد شوند و امریکا را به گفته وی به زانو درآورند. رئیس جمهور ایران به علت مشکلات اقتصادی از چندین ماه به این سو زیر فشار قرار دارد، چون بعد از اینکه ریال ایرانی در 6 ماه گذشته نیم از ارزش خود را در بازار از دست داد، قیمت مواد بالا رفت و در این هفته بازار ایران شاهد اعتصاب و تظاهرات بود. قیمت ریال ایرانی بعد از آن به سرعت نزول کرد که رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته خروج این کشور از توافق اتمی با ایران را اعلان کرد و تهدید نمود که تعزیرات بر ایران را اثر می‌گیرد. با پیشبینی تجدید تعزیرات، بازارهای نفت که ایران در آن روزانه 2.5 میلیون بیرل نفت خام می‌فروشد، هم در ماه نوامبر گذشته دچار بی‌نظمی شد. و تخمین کارشناسان اقتصادی این است که صادرات نفت ایران امکان دارد به روزانه 800 هزار بیرل پایین آید و مشکلات اقتصادی مردم این کشور افزایش یابد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به اظهارات مقامات ایرانی گفت که پالیسی هایی را که ایران دنبال می کند، از جمله مداخله نظامی در سوریه، تمویل حزب الله لبنان، گروه فلسطینی حماس و تمویل حوثی های یمن سبب این همه مشکلات شده است. وزیر خارجه آمریکا در پیام توییتری دیروز خود نوشت که ادامه اعتراض ها در ایران شگفت انگیز نیست، چون مردم این کشور از رهبران خود می خواهند که منابع ملی را به گونه عادلانه توزیع کنند و خواسته های مشروع آنها را پاسخ گویند. دکانداران بازار تهران دیروز در حضور پلیس ضد آشوب به کاروبار خود برگشتند. وزیر خارجه آمریکا گفت که ایرانیان از فساد، بی‌عدالتی و بی‌کفایتی رهبران خود ناراضند و جهانیان صدای آنها را می‌شنود. پومپیو افزود که مقامات ایران به جای اصلاحات به سرکوب اعتراضها رو آورده‌اند. یک سوم بخش اعضای مجلس یا پارلمان ایران از رئیس جمهور روحانی خواستار شدند تا مسئولان جدید برای اداره اقتصاد کشور بگمارد. این تقاضا باعث این نگرانی شده که شاید رئیس جمهور به تعهدات مبارزات انتخاباتی خود نتواند وفا کند و به مشکلات بیشتر روبرو شود. پارلمان ایران می تواند که با تقاضای دو سوم بخش اعضای خود وزیران را سلب اعتماد کند و سپس امکان دارد که رئیس جمهور از سوی آیت الله خامنه ای رهبر ایران به علت بی‌کفایتی برکنار ساخته شود. 170 نفر از جمله 290 عضو پارلمان در یک نامه‌ای که دیروز از سوی رسانه‌ها نشر شد از رئیس جمهور روحانی خواستند که مسئولان امور اقتصادی را فوراً برکنار سازد، چون به گفته آنها روش نادرست این مسئولان در سال‌های گذشته مردم را بی‌باور ساخته است.
پیام‌ها و نظریات شما.
امیدوار هستم همه شکایت که ما به گوشین حضرت شهروال برسانیم و لیاز خدا به لیاز قرآن. ما مردم 8 ماه نمی رو تنان می یک رئیس نا 5 ماه رو می دوانست و چوانا هستیم نمی ماند می پیش روی اوتل همه هر روزه چاشمی از او اوتل من خود می بره و از هر کراچی روزانه 300 روپیه می گیره نفرایش روز پنجشنبه می توی خود جمع کنم بره. ما فقط یک ساحه هستیم که نه مورد کار میمانه نه مورد روزگار میمانه. لیاز قرآن و لیاز خدا شکایت ما را میگوشه از این مسئولین بیرسان. این رئیس دنیای پنج ما را خوب دمی روز غریبی نمیمانه. برو بخیر باش.
سلام، محمد گل هستم از ولسوالی سنجاره که ولایت سرپل زنگ میزنم. مردم مرکز ولسوالی سنجاره با مشکلات شدید آب خشکیدنی روبرو هستند. ما از دولت مرکزی خواهشمند هستیم که چاهای عمیق از این بعد ممنوع بسازه. کسایی که بودجه دارن اونا چاهای پمپای سنگی داخل چاه انداختن، کشاورزی میکنن و کشاورزی دارن. دیگه مردمایی که غریب و بی بضاعت هستن اینا آب نوشیدنی ندارن. تقریبا آب نوشیدنی را از 40 متر گفته الا 70 متر است که با دست اینا میکشیدن و فعلا با 70 متر هم آب وجود نداره. یه باید دولت هر چیزو تر یک اعلان بکنه که همه کوبه هایی که چای عمق میزنه اینه میره ممنوع بسازه که مردم بیشتر از این با مشکلات جبرو برو بشه. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه این ساعت. ساعت 5:30 شام است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
کماندان امنیه ولایت کندهار میگوید که با رهبران طالبان در داخل و خارج از افغانستان در مورد مذاکرات صلح گفتگو کرده است. 14 پلیس سرحدی در ولسوالی چایها به ولایت تخار کشته شدند. حکومت افغانستان 4 طرفدار مظنون یک جنرال تاجک را به حکومت تاجکستان سپرد. ایالات متحده آمریکا از درخواست اخیر عربستان سعودی در مورد تمدید آتش بس در افغانستان حمایت کرد. یک تبع کشور قزاقستان در شهر کندوز توسط پلیس ملی دستگیر شد. پاکستان در لیست کشورهای شامل ساخته شد که به خاطر تمویل تروریسم تحت نظارت قرار دارند. رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه در ماه جولای در شهر هلسنگی پایتخت فنلند ملاقات خواهند کرد. ترکیه میگوید پلان ندارد که تقاضای آمریکا را در مورد توقف واردات نفت از ایران احترام کند. از آغاز منازعه در شرق میانه در سال 2011 میلادی تا اکنون 150 شهروند قرقیزستان در سوریه کشته شدند. در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه امروز 4 مسابقه برگزار می‌شود. امروز تیم‌های فوتبال انگلستان در برابر بلژیم و تیم پاناما در برابر تونس در گروه جی با هم قرار می‌گیرند. همچنان تیم‌های فوتبال سنگال در برابر کولومبیا و تیم ژاپن در برابر پولند در گروه اچ با هم مسابقه می‌کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:32 دقیقه عصر است. حالا توجه کنید به خبرهای ورزشی از آرزو غیاسی.
قرار است تا مسابقات کرکت به سطح زون‌ها به هدف انتخاب تیم 19 سال راه اندازی گردد. کرکت بورد افغانستان میگوید این مسابقات در ماه جولای در میدان‌های کابل الکوزی و زورمالوال آغاز می‌گردد. در اعلامیه منتشر شده از سوی کرکت بورد آمده که در این مسابقات تیم هر زون 5 بازی یک روزه را انجام خواهد داد. پس از این مسابقات بازیکن‌های برتر به تیم 19 سال ملی کرکت انتخاب شده و پس از تکمیل شدن بازیکنان این تیم در مسابقات جام آسیا اشتراک خواهد کرد. سال گذشته تیم کرکت 19 سال افغانستان قهرمانی جام آسیا را از آن خود کرده بود و تلاش دارد تا سال جاری هم قهرمانیش را حفظ کند. مسابقات جام آسیا در ماه سپتامبر سال جاری برگزار می شود. فدراسیون باسکل رانی به هدف اشتراک در هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر تا مرکز کاپیسا رکاب زدند. حسین حمیدی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که در این مسابقه 20 دختر و 50 پسر اشتراک داشتند. وی گفت که دختران شعار مبارزه با مواد مخدر را تا 10 کیلومتر با خودشان حمل کردند، اما این شعار توسط پسران تا هدف تعیین شده منتقل گردید. برای فرد برنده مسابقات بایسکل رانی از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر و فدراسیون بایسکل رانی جایزه نیز در نظر گرفته شده است. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 روسیه امروز دو تیم از گروه های اچ و جی به مسافه هم می روند. از گروه اچ سنگال با کولومبیا و ژاپن با پولند و همچنان از گروه جی پاناما با تونس و انگلستان در برابر بلژیم قرار خواهد گرفت. تیم هایی که تا حالا
با جام جهانی ودا گفتند. عربستان سعودی و مصر از گروه A، مراکش و ایران از گروه B، پیرو و استرالیا از گروه C و نایجریه و آیسلند از گروه D هستند. در ادامه این مسابقات روز گذشته تیم جرمنی با 2 گل در برابر تیم کره جنوبی شکست خورده و از این روند حذف شد. این نخستین بار است که تیم فوتبال جرمنی قبل از رسیدن به دور دوم شکست می‌خورد.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. حالا 2 برنامه هفته‌وار یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را خواهید شنید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال به نشر می‌رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. پولیو یک میکروب خطرناک است که باعث فلج اطفال می گردد و تداوی نداشته، اما قابل وقایع می باشد. با وجودی که وزارت صحت عامه و دفتر یونیسف به خاطر محو این میکروب تلاش های زیاد می کنند، ولی باز هم از هان برخی از مردم در مقابل واکسین ضد پولیو منفی بوده و می گویند که این واکسین از مواد حرام ساخته شده است. به منظور آگاهی بیشتر مردم و مهم بودن تطبیق واکسین ضد پولیو برای اطفال، خواستیم با مولوی شمس الرحمن فروتن، عضو بورد مشورتی اسلامی وزارت صحت عامه افغانستان، مصاحبه ای داشته باشیم. با ما باشید. خب ما آقای فروتن، در ابتدا بر ما در رابطه با توجه اسلام به اطفال بگوین که تا چی حد اسلام گفته که به اطفالتان توجه داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دین مقدس اسلام در مجموع به بشریت، اسلام به اطفال توجه خاص نموده است. نبی صلی الله علیه و سلم در این مورد می فرماید: من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. کسی که بزرگان من را احترام نکند و کوچکان و اطفال من را شفقت بالایشان نکند، گویا که آن انسان از جمله امت رسول الله صلی الله علیه و سلم محسوب نمی شود. به اندازه پیغمبر علیه السلام به اطفال توجه داشته است، به نوجوانان توجه داشته است، به نوزادان توجه داشته است که حتی با طفلی که یعنی ساعتیری و بالاخره بازی میکند، نبی صلی الله علیه و سلم هم همراه او طفل ساعتیری و یا بازی میکند. به همین گونه نبی صلی الله علیه و سلم و دین مقدس اسلام مسئولین را از قبیل معلمین، والدین و بالاخره نظام به این متوجه میسازند که به حق و حقوق مادی و معنوی اطفال خود توجه بکنند، از قبیل نام نیکو بالای اطفال خود گذاشتن، به صحت آنها توجه کردن، به تعلیم آنها توجه کردن، حتی در پیشروی اطفال جنگ و جدل و نزاع نکردن تا آنها تأثیر منفی نگیرن از این حالت. حضرت حسن و حسین بر شانه های نبی صلی الله علیه و سلم سوار می شدن و نبی صلی الله علیه و سلم نه تنها که ممانعت نمی کرد، بلکه از امی کارش بسیار خوششم می آمد.
مولوی صاحب فروتن، در رابطه با تطبیق واکسین پولیو بر ما بگوین که چقدر ضروری می باشد و همچنان از دیدگاه دین اسلام هم بر ما معلومات بدین.
بله. واکسین پولیو در شک نیست که یکی از واکسین های وقایوی در عرصه جلوگیری از فلج اطفال است و آن چیزی که عملی که یا کاری که واجب می باشه، فرض می باشه، وسایل و اسبابی که منجر به ادای آن واجب می گردد، آن وسایل هم واجب می باشد. حفظ نفس و جلوگیری از معیوبیت و فلج شدن یک انسان و طفل، قطع نظر از این که مسلمان است و یا غیر مسلمان است، ای واجب است. سر خود انسان واجب است، بر سر والدینش واجب است، بر سر نظام واجب است، بر سر جامعه واجب است. وقتی که جلوگیری از فلج اطفال فرض و یا واجب می باشد، پس یکی از راه هایی که ما
می توانیم دسترسی به ای پیدا بکنیم که از فلج اطفال جلوگیری بکنیم، تطبیق واکسین پولیو هست. پس از این آدرس ما به این نتیجه می رسیم که تطبیق واکسین پولیو هم واجب می باشد. زیرا واجب می باشد بخاطر که جلوگیری از فلج اطفال واجب است. اگر این واکسین تطبیق نشود، اطفال فلج می شوند، اطفال معیوب می شوند، بار دوش جامعه و خانواده می شوند و بالاخره با یک عالم از مصائب و پریشانی ها تا آخر عمر گرفتار می شوند. لحاظا تطبیق واکسین پولیو و دیگر واکسین های وقایوی یک امر ضروری و واجبی می باشد.
بعض شایعات یا تبلیغات منفی در رابطه با واکسین پولیو وجود داره که بسیاری ها گفتن که واکسین پولیو عوارض جانبی را در پی داره. میشه که از لحاظ طبی و فقهی بر ما بگوین آیا چنین ادعای مردم یا شایعات واقعیت داره؟
ببینید، هر چیزی که انسان در رابطه با اون موضوع علم نداشته باشه، آگاهی نداشته باشه، دشمن آن چیز می باشه. در یک وقت ما هم ممکن به می نظر بوده باشم که تطبیق واکسین پولیو گناه است، حرام است، منجر به عوارض خطرناک جانبی می شود و غیره و غیره. ولی زمانی که در این عرصه تحقیقات خود تکمیل کردیم، از لحاظ فقهی، از لحاظ طبی با علمای مشهور دنیا تماس های گرفتیم، در کنفرانس های شرکت کردیم و پریزنتشن های دکتران طب و علمای فقه را در این عرصه شنیدیم، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که در ترکیب مواد واکسین پولیو هیچ کدام مواد مضر و خطرناک از لحاظ طبی و هیچ گونه مواد حرام از لحاظ فقهی خلط نگردیده است، بلکه آب است، یک نوع از میکروب زنده است و یک نوع از میکروب مرده است که بالاخره این ترکیبات سبب می شود که امو میکروب فلج و یا پولیو را در داخل وجود انسان از بین ببرد. و این که چرا زیاد فوکس و تمرکز بر سر واکسین پولیو هست به سطح جهانی، چون یگانه میکروبی که به طور کلی محو و نابود شده میتوانه و از بین رفته میتوانه همین میکروب پولیو و یا فلج است. و تنها جای و مکانی که این میکروب ها به مدت طولانی زنده باقی بوده می توانند وجود انسان است. به مخاطر دنیا هم خواست که یک چیزی که ممکن است به طور کلی محو نابود شوه بر سرش کار کردند و در این عرصه خوشبختانه از دنیا این میکروب از بین رفته است. متاسفانه در افغانستان و پاکستان و بنگلادش و ممکن نایجیریا حوادث و وقایع از فلج اطفال مشاهده شده است. از لحاظ شرعی و فقهی هم در ترکیب واکسین پولیو اتر موادی وجود ندارد که او حرام باشد، از قبیل گوشت خنزیر، از قبیل شراب، از قبیل و غیره مواد. اگر باشدم فقه اسلامی در این مورد حکم میکند وقتی که علاج یک مرض منحصر به استعمال یک چیز حرام شود، استعمال آن چیز حرام اشکال ندارد. وقتی که نجات یک انسان، نجات از معیوبیت یک انسان منحصر به یک چیز حرام شود، استفاده از آن حرام اشکال ندارد. این حالت مخمصه میگویند. مثلا یک نفر در دشت روان است، هیچ آبی وجود ندارد، اگر ای آب ننوشد واضح است که میمورد، ولی شراب در آنجا موجود است. شراب به نصوص قطعی قرآن و حدیث حرام است، اما در اینجا به اساس ضرورت که ای خود نجات بده میتونه شراب بخوره. اگر قرار به ای باشد که ما امی مواد واکسین پولیو را تحلیل و تجزیه بکنیم که چی هست، باز بعد از اون مایر استعمال کنیم، پس به ای اساس یک دانه پاراستامول هم که ما میخوریم باید را تحلیل و تجزیه بکنیم، در حالی که هیچ کسی تال را متوجه گپ نشده و ای را ضرور هم ندانستند که بین ما تابلت پاراستامول ببینیم که مواد از چی هست. چرا این عمومی بلوا هست، یک اعتبار است، یک اعتماد است و تجربه ثابت ساخته که در استعمال این تابلت ها و این واکسن ها کدام ضرر، کدام نقص مادی و معنوی به انسان ها رخ نمی دهد و یک امر ضروری هست و علاج است. و نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید الله تعالی هر مرض را که نازل کرده است دوا و علاج آن مرض را هم نازل کرده است. فلج یک مرض است، علاجش و یا وقایه از این مرض تطبیق واکسین پولیو می باشد.
تشکر مولوی صاحب، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. در اخیر صرف پیام تانه گوتا مشنویم که والدین بعضی بی‌پروایی های را در قسمت اطفال خود می کنند، مثلا واکسین می آید واکسین نمی کنند، یا طفلکشان خو می باشه میگن به خاطر که نارام نشه از واکسین منصرف میشن. گوتا پیام تانه مشنویم.
پیام ما به والدین، به علمای کرام، به معلمین، به نظام، به عموم مردم این است که در عرصه تطبیق واکسین پولیو کسانی که معذف به تطبیق واکسین پولیو هستند اونها را کمک بکنند. و مثل که شما اشاره کردید، بعضی مادران به خاطر از اینکه طفلش بیدار نشود و یا مادر ناراحت نسازد و یا مادر الان مصروف کاروبار است و طفلش بیدار نشود، او را میگن ندارم طفل. اینجا هم دروغ میگویند و هم از جانب دیگر طفلشان از واکسین میمانه و اگر در اینجا از اثر امی سهلنگاری و غفلت طفلشان معیوب میشود تا آخر عمر گناه امی فلج ای طفل به دوش اونمو والدین هست، به دوش امو کسی هست که مانع تطبیق واکسین پولیو گردیده است.
تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مصادیق ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر برنامه آشیانه، سلام های ما را بپذیرید. امید است که جور و سرحال باشید. شما در خانواده چند نفری زندگی میکنید؟
هشتی ورزن هستیم. پسر ما فضل خدا زنده است، خوش جانم هم است. 3 دانه بچه دارم، 2 دانه دختر است، 3 ورای دیگی هم پدیم.
چی فکر میکنید؟ آیا زندگی مشترک در یک خانواده بهتر است و یا مستقل؟
به نظر ما شاید زندگی موفق باشه، زندگی مستقل است.
زندگی مشترک بسیار لذت دارد.
از نظر مشاوران خانوادگی چی گونه باید زندگی کرد؟ در محول یک فامیل مشترک و یا جداگانه؟
ما هیچ وقت زندگی مشترک را پیشنهاد نمیکنم.
شما را به شنیدن این موضوعات در این برنامه دعوت میکنیم. همراه با ما باشید. بیشتر کسان میگویند که زندگی مشترک مزایا و خوبی های خود را دارد، ولی به گفته مشاوران خانوادگی این گونه زندگی مشترک در یک خانواده مشکلاتی را در میان اعضای خانواده به بار می آورد. این که چگونه زندگی بهتر است تا در خانواده ها مشکلات به وجود نیامده و اعضای آنان بتوانند روحاً آرام و مسئول زندگی نمایند، در این برنامه آشیانه روی آن بحث می شود. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری برایتان تقدیم می کند.
سلام شنونده عزیز، ما جلیل سلطانی، رئیس نشرات و سخنگوی شهرولی کابل هستم. شما برنامه آشیانه را از رادیو آزادی شنونده هستین. همیشه از تمام فضاهای سبز، اماکن تفریحی و تمام تاسیسات امن منفی خود حفظ مراقبت کنند.
خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در جامعه انسانی است که پرورش شخصیت افراد در آن شکل میگیرد. برای این که اعضای خانواده بتوانند همه کارهای زندگی را به خوبی انجام دهند، لازم است امنیت و آرامش در آن وجود داشته باشد. اما قسمی که دیده می شود، زندگی مشترک در خانواده های پر جمع و جوش افغانستان مشکلات را به بار می آورد. به همین منظور همکارم شمیلا جاوید به یکی از خانواده هایی که چندین برادر زندار و اولاددار با هم یک جا با پدر و مادر خود زندگی می کنند با کارته نو کابل رفته و با این خانواده ها مصاحبه ای را انجام داده است.
خب در قدم اول می خواهیم امروی خود صحبت کنم، معرفی کنین خدا.
نخست به شما سلام تقدیم و به شنوندای عزیزتان
زنده باشید. این هم نام ما هستین. بسیار خوب، شما میشه بگوین که چند نفر در این فامیل زندگی میکنین؟
8 ورزان هستیم. ما هم شنوی کلان از این خانه هستم. خسرو ما هم فضل خدا زنده است، خوش جانم هم هست. 3 دانه بچه دارم، 2 دانه دختر هست. سیوارای دیگه هم از یکی 6 بچه هست، از دیگه 2 دختر و 3 بچه هم و از دیگه هم 4 بچه هست. نام خدا تعداد فامیل ما زیاد است.
آیا کدام روز مشکل بین اعضای فامیل یا زنای ور پیدا نشده؟ چطور؟
کدام روز خود چی برات بگویم؟ همه روزه یک مشکل نه یک مشکل ما می داشته باشیم که هیچ گپ و سخن نباشه در بین زمین تفلکای ما، یک جار جنجالی بیایه باز حتی مادر و پدر خفه میشن سر زیگب، سر نان، سر لباس مشکلات میایه.
مثلا در درس و تعلیم اولادایتان رسیدگی کده میتونین اولادایتان مکتب میره چطور؟
حواس و ارمان ما همیست، اما از ما ایجا فعلا خانه یک جایی است که شوهر ما تا حالم که ریشش سفید شده اما ماش خودا که میاره به پدر خود میده. اون چیزی که خوش آمد پیش آمد، یک جور لباس گرفتیم یا اولادای ما یکی از دیگر میپوشن، همین زندگی چرکی است پیش میبریم.
گاهی یک غذای دلت شده باشه بعد دل خود میتونی که بری پخته کنی و بخوری.
همین تفلکایم که پیدا میشد و غذا می بود، وقتی که شوهرم یک چیز میورد اول میبرد پیش پدر و مادر خود، باز اگر میمون اگر نمیمون اون
یک چیزی بر خودت
میرسید میورد میخوردم. بسیار مریض میشدم که مریضم شیم باسانی ما را شفاخانه نمیبره، خوب مریض شیم در حالت مرگ برسیم باز ما را به دکتر میبره.
تشکر از خودت، از سلامت. و اینجا یک خواهر دیگه ما هم ششتن، نامتون؟
وسیم هستم، ورزن شمیلا جان.
امیل از خودت از بیرو آمدی، مصروف چی کاری بودی؟
نوبت آشپزخانیم بود، کارای من خلاص کردم، اینجا آمدم به خاطر شما.
خب گویی اگر خدای نخواسته مریض شوین باز کارتان کی میکنه؟
خود ما میکنیم تا عهدیره دیگه. باز شمیلا جان ایوزن بزرگم بسیار زن مهربان است، اینا امروی ما کمک میکنه و این هم مشکل است که هم نوبت ما را کار کنم نوبت خود کار کنم.
اتر برای استراحت وقت دارین؟
اصلا وقتی بیدار میشیم وقتی که نوبت آشپزخانه باشه خو میریم آشپزخانه کار ما را میکنیم، و وقتی که نوبت جمع جوری باشه دیگه از صبح تا 12 بجر جمع جوری ما خلاص نمیشه. نام خدا تعداد زیاد است، در اتاق ما رویای اولی است، اتاق خسرو خوشو است، نیتو که را پاک منظم میکنیم دیگه. روزی 3 تنور 4 تنور نان میکنیم.
چقدر خسته
میشیم؟ بسیار خسته کن. و روزای گرمی هم است، روزا دراز است، تو به مشکل میکنیم همین کارا را.
خب خوشویتون فیرنده خانه است میشه گپ بزنیم؟
خوشویم خوب بشه، مریض هم است نمیتونه که بزنه در اتاق خودش است، استراحت است بزنه.
خسرو محترم،
خسرو ما چند روز پیش رفت مسجد به خاطر نماز خواندن، دیگه نمیدونم که چی وقت میآیه.
خسرو خوشویی نبود که شما اعتراضات گپ زدین؟
وقت پیش از جرأت نداره که گپ بزنه.
خب تشکر، با امید از اینکه یک زندگی به دلخواه خود داشته باشید.
زنده باشین.
در افغانستان اکثر خانواده ها زندگی مشترک دارند، زیرا افغانان نشستن دور یک دسترخوان را صمیمیت، برکت و اتفاق میدانند. حمیده باشنده ناحیه دهم شهر کابل که از زندگی مشترک خانواده‌اش راضی به نظر می‌رسد گفت زندگی مشترک بهتر است، زیرا به گفته خانم حمیده هر مشکلی که به خانواده و یا اعضای آن به وجود آید این مشکلات را می‌توانند با کمک یکدیگر حل کنند.
ما امروی دویورم زندگی می‌کنم، کنم خدا هر کدامش 5 اولاد 4 اولاد دارن در یک حویلی. زندگی مشترک بسیار لذت داره، یک احترام خاص به بزرگان. یک نفر مریض میشه، آدم میتونه که دفتن یک جایش رو به دکتر برسانه، یا خدای نخواسته یک مشکل دیگه پیدا میشه. بازار کدوم منافی ما جداست، دیگه جدا پخته میکنیم، باز کلگی هم یک دسترخوان آور میکنیم، سر یک دسترخوان میشینیم دیگه سر صدا برچیم.
اما شفیقه باشنده شهر کابل که زندگی مستقل دارد در این باره نظریات خود را چنین ارائه کرد.
من یک طفل داشتم که خسرم خوشی مرا جدا ساخت. بسیار زیاد راضی هستم به اولادم رسیدگی میتونم، به تمام خانواده خسر خیلم، خانواده پدرم، به میمونه، به همه گی رسیدگی میتونم. نسبت به اینکه مشترک خسر و خوشی نمیخوام که قدر عزتم شوه. ننوام خانم میایم، زنای ورم خانم میایم، بسیار زیاد قدر میشه. او که جداش کنه قدر عزتش زیاد بالش ما میشه، کمتر نمیشه.
خب شنونده های عزیز، در گزارش شنیدید که زندگی مشترک تا وقتی خوب میگذارد که کدام مشکلی خلق نشود، و حال بیایید از مردم بشنوید که از نظر آنان زندگی مشترک خوب است یا مستقل.
نام محمد شریف، زندگی ما قریشی وکی، زندگی مشترک دارم با برادرها در یک اولیستیم، کل ما کار بار ما جداست، و سیاسرها دیگه در بین حال سرشت که یک حال سر صدا میمیرن، باز پس جور بر حالش مجبور هستن که چطور کنم. مرد خب پشت یک لقمانان میگردم و سیاسر هاست خب زندگی خود جور کنم دیگه.
نام ریحانه است و ما در شهر کابل زندگی میکنم. به نظر ما شاید زندگی موفق باشه، زندگی مستقل است. آدم میتونه به زندگی خود برسه، به تربیت اولاد خود برسه، هم اقتصاد خانواده را هم میتونیم که به نظر بگیریم، پس انداز هم کنیم، میتونیم که اولاد ما را بهترین تحصیلات هم برشان مقرر بکنیم که تحصیلات بکنن.
نام ما مجاهد است، سوالی خلیل آباد. زندگی مستحق خوب است که با مریض یا با پرسان یا یکی دیگه برستان خود را ببینیمش، یک از آقای دیگه خبر شدیم، ما برادرها و خوارا و مادر کلش یک جای زندگی.
روانشناسان و مشاوران خانوادگی زندگی مستقل را به خاطر بهتر زیستن اعضای خانواده پیشنهاد می کنند. مصاحبه ای را که با شرف‌الدین عظیمی روانشناس و مشاور خانوادگی انجام دادم، توضیحات از در این باره.
خب استاد، قسمی که در جامعه افغانی میبینیم اکثر خانواده زندگی مشترک دارن، از نظر شما کدام زندگی بهتر است تا ای که صدمه روحی نبینن؟
معمولا روانشناسا پیشنهادشان است که زندگی سالم و زندگی خوب زندگی هستی است، یعنی مو زندگی خانم و شوهر و اولاد.
استاد، قسمی که شما گفتین زندگی هستی بهتر است، یعنی مو زندگی مستقل، اما اکثر خانواده زندگی مشترک دارن، دلایلش شما گفته میتونین که چرا مردم علاقه من دست که زندگی مشترک داشته باشن؟
چند دلیل علمی داره. اولی که اکثر افغان ها احساسشان در مورد جدایی و مستقل و هستی زندگی کردن بد است. دومی دلیلش بر خود باور نداره که ما اگه مستقل زندگی کنیم چه خواهد شد. بسیار منفی تلقین میشن، یعنی او جدا شد فلانی، او فلانی بیچاره پدرش ماند یا مادرش ماند امثال موارد. اکثر خانواده ها اولادشان تربیتشان متاسفانه مستقل و خودکفا و خودکتکا و خود باور نیستن و این فرزندا تا دیر نمیتونن از والدینشون جدا شون. هنوز نمیفهمه خیلی از جوانا، خیلی از عروسا که اگر جدا نشون تمام عمر وابسته خواهد بودن.
میشه از مشکلات زندگی مشترک بگوین برای ما؟
خیلی از مشکلات در امروزه داریم، ما به عنوان یک مشاور خانواده در جامعه زندگی میکنم. ایور خسور بدید بد دیده به عروس با اینا و اینا متاسفانه تاثیرات بسیار بدی داشتن. بسیاری از عروس ها هستن که حتی از ترس خوشوهای خود، خسور و ایور و حیای که از خسور و ایور و اینا داره، حتی حمام نمیتونن، در خانه خود با صدای بلند با همسر خود گپ زدن نمیتونن. و شما بهتر میفهمین که زندگی زناشویی یک زندگی بسیار محرم، بسیار خصوصی و بسیار جدی است. و این موارد اگر در یک خانواده مشترک زندگی کنه که دلیزشان مشترک باشد، حمامشان مشترک باشد، آشپزخانیشان مشترک باشد، واضح است که در خانم باید دیگه به اصطلاح چادری بپوشین و بگردین و این واقعا یک زندگی سالم نیست. بیشتر حریما میشکنه، بیشتر مشکلات پیدا میشه، بیشتر مسائل اخلاقی و امثال اون موارد ایجاد میشه برایشان.
خب بعضی پدرها به خاطر نمیخوان که پسرایشان زندگی مستقل داشته باشه، به خاطر از اینکه از لحاظ اقتصادی متکی به پسرای خود هستند.
اگر اقتصادشان خوب است، زندگیشان آرزو میکنن با پدر و مادر خودان برسن، چون در وقتشان پدرایشان بسیار رسیدن. اما هیچ وقت زندگی مشترک را پیشنهاد نمیکنم. من میگم که یک جوان، یک بچه خوب است دو برابر مصرف به مادر و پدرش در یک خانه دیگه بته، اما مشترک زندگی نه، چون آنچه که من میبینم و من دیدم بدتر از این است که اینا از نظر اقتصادی صدام میبینه.
و بعضی کسا هستن که بسیار اقتصاد ضعیف دارن، نمیتونن که مثلا یک خانه کرا بگیرن مستقل زندگی کنن، اینا چگونه؟
هر فرد در آغاز باید بر خود و زندگی خود بپیچه. اول باید خود را دوست داشته باشن، بعدن همسر خود را دوست داشته باشن، بعدن فرزندان خود را دوست داشته باشن، بعدن پدر و مادر را، و یک سلسله بسیار خوب و سالم و علمی و قانونی و دینی است.
استاد، بسیاری پسرها جرأت نمیکنن که مثلا به پدر خود بگه که ما از تو جدا میشم، زندگی مستقل میخوایم داشته باشم. چی باید صورت بگیره که تا بتونن زندگی مستقل داشته باشن؟
من آرزو میکنم که اینا از نظر عاطفی به خود برسن. اینا باید بپذیرن که این مورد یک مورد عاطفی است، یعنی یک ضعف است، یک ناپختگی نشان میده که شما برای پدرتون گفته نمیتونین که من میخوام مستقل زندگی بکنم. خوب بود شما اول از اونجا استقلال میگرفتین، اول از شیر جدا میشدین، متاسفانه باز نبودین که یک دختر مسلمان نامزد میشه.
تشکر، سلامت باشین.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید، www.azadiradio.com.
خانواده های عزیز، زندگی مشترک با در نظر داشت امکانات، گذشت، صمیمیت و اتفاق خوشایند است. اما در صورت بروز روزافزون مشکلات و عقدمندی ها میان هر یک از اعضای خانواده، بهتر است قبل از مواجه شدن با این گونه حالات، هر کدام زندگی مستقلی را اختیار کرده و با همان امکانات کم، روابط و صمیمیتشان را تا اخیر حفظ کنند. به همین امیدواری این برنامه آشیانه را اختتام می بخشیم. تا برنامه بعد، علا یارو مددگارتون.
با کدام در روم من در دیده که رخ تو بازو بیدم دل که بدست غیر دستم